خب شب تخریب قبور ائمه مظلوم بقیه و به همین مناسبت حقیر بحثی رو که تدارک و تهیه دیدم که در خدمت شما باشم، یک بیان مجمل و مختصری از هویت جریان تکویری و سلفی و شبهاتی که از ناحیه اینها مطرح میشه و مقصدی رو که اینها مترصدن و این که کجای دین رو اینها نشانه گرفتن و هدفشون از این مسئله چیست. اولا اینها از نظر هویت مذهبی منصوب به کدوم یکی از شاخه ها و نهله ها و فرقه ها هستن؟ جریان تکبیری، سلفی، جهادی، توحیدی، همه اینها یک اسامی است که به یک جریان و به یک حقیقت اطلاق میشه و در حقیقت به کسانی گفته میشود که در فقه طرفداران احمد حنبل که یکی از ائمه اربعه از چهار مذهب اهل سنت و بعد هم در مسائل اعتقادی طرفداران ابن تیمیه، شاگردش ابن قیم جوزی و همچنین در قرن دوازدهم محمد ابن عبدالوهاب که تسمیه مذهب وهابیت هم به اعتبار همین آغاز، یعنی محمد ابن عبدالوهاب، تا بعد هم این اواخر که بن بازها و غیر ذالک این جریان رو رهبری کردن، لیدر بودن، تضییع گردان بودن. این جریان تکفیری، سلفی، وهابی، توحیدی، جهادی، همه اینو عرض کردم اسامی است که به یک جریان اطلاق میشه و اساساً حرف اینها چیست و اینها هدفشون چیست و در حقیقت چه بیانی رو در مذهبشون و در مرامشون دارن و شبهشون چیه و جوابش چیه. اینها از عرض میکنم زمان احمد حنبل بعد در قرن هشتم ابن تیمیه اینها مدعی شدن که در شرع نیر نبوی و دین اسلام یک محدثاتی و یک امور مختلق و یک امور مبتدعی هست که اینها مسبوق به سابقه نبوده، یعنی در سیره سلف صالح، یعنی صحابه رسول خدا که اونها صحابه رو حجت میدانن فعلشون رو و میگن اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، چون اینا صحابه رو مجتهد میدونن و قول اینها رو هم حجت میدانن، میگن این افعالی که الان ظهور و بروز داره در شفاعت، در توسل، در تبرک به بقاء متبرکه، این مسبوق به سابقه نبوده. لذا سلفی هم که میگن سلف یعنی گذشته، یه معامله هم داریم میگن معامله سلف، یعنی شما پول بدی قبلا بعدا جنس رو تحویل بگیری. و منظور از سلفی صحابه است، میگن یک اموری در دین نبوده، اینا پیرایه هاییست که بعدن به دین بسته شده. و بدعتم یعنی همین، یعنی ادخال و ما لیس فی الدین فی الدین، ضمن اینکه اون پیرایه هایی هم که به دین بسته شده یعنی در حقیقت رکنی ترین و اصلی ترین اصل شریعت رو، توحید رو که یک اصل بالادستی و مادره و همه اصول فرو بر میگرده به توحید، و اگر توحید مخدوش شد و اگر توحید آسیب دید همه ارکان دین متزلزله. لذا اینها قائلن که کارهایی حادث شده در دین به مرور زمان، اعوجاجات و انحرافاتی ایجاد شده که این انحرافات توحید رو آسیب زده و اساس همه ادیان سامی و شرایع ابراهیمی و فلسفه بعثت انبیا، ارسال رسول، انزال کتب عبارت از توحید بوده و همه انبیا آمدن که این اصل رو تقریر کنن. همه اصول هم برای همینه، اصلا عبادت هم برای اینه که انسان به توحید برسه. فروعات فقهی همه به این اصل برمیگردن. حالا این کارهایی که اینا ادعا میکنن توحید رو آسیب زده چیه؟ اینا شبهه میکنن. اولا به جوونا بگم معنای واژه شبهه یعنی اشتباه، یعنی چیزی که آدم به اشتباه میفته، به اشتباه میندازه انسان رو. چون شبیه حق، شبهه از شباهت، از اشتباه، اینا همه هم خانوادن، یه ریشه دارن. شبهه هم که انما سمی شبهه به شبهه، شبهه رو میگن شبهه به خاطر اشتباهش به حق. اینا شبهه میکنن، یعنی ظاهر حرفو که انسان میزنه میبینه و حرف اینا رو که گوش میده میبینه، اینا پر بیرا نمیگن، به نظر میاد ظاهر حرف حسابه. امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین یه بیانی، یه بیان نیری دارن، یه بیانی دارن در نهج البلاغه، میفرماین مهمترین علت پیشرفت و توسعه باطل همین تشبه و اشتباه به حق. یعنی باطل رو یک رنگ و لعاب حقی بهش میزنن، یه سر و صورت موجه و مبرری بهش میدن، به جای حق غالب میکنن. امیرالمؤمنین میفرماید که ولو خرج الباطل من لبس الحق، اگر باطل لباس حق رو در بیاره هیچ کس دچار تردید نمیشه. چی میگن اینا؟ اینا حرفشون آدم نگاه میکنه میبینه حرف خیلی حرف حسابیه، چون اینا شعارشون اصلاح اعوجاجات و انحرافاته، برگردوندن مردم منحرف به اصل توحیده، جهاد برای برگشتن آب به آبشخور اول، یعنی توحید. خب اینا میگن چی؟ میگن یک عده آمدن که بعدها یک اختراعات و ابداعاتی داشتن که تو صحابه نبوده، مثلا توسل. لذا مهمترین اصل دین اینا انهدام بقاع متبرکه، مشاهد مشرفه، روضات منوره. میگن با مظاهر شرک یعنی قبور اولیا باید مبارزه کرد و هر مکانی که تقدسی داره، هر مکانی که معنویتی داره، قداستی داره، مورد توجه مردمه، این انحراف از توحید، توجه به غیر حق، روی از خدا، به هر چه کنی شرک مطلق است. حالا این شرک فرق نمیکنه به یه انسان شما متوجه و متوسل باشی یا به یه بت متوجه و متوسل باشی، انحراف از توحید انحرافه. حالا مهم نیست که شما وقتی خدا از رو تو از خدا برمیگردونی به کجا داری نگاه میکنی، به هر جا. چه کسانی که فرعون رو پرستش میکردن، چه اون کسانی که لات و هبل و عزا و نائله و اساف و جبت و طاغوت و بت‌های جاهلیت رو پرستیدن، چه شما شیعیان یا فرق نمیکنه اهل تسننی که به قدوه ها و اسوه ها و اولیاء حضرت حق توجه میکنی، چه فرقی میکنه؟ اصلا پیغمبر برای چی مبعوث به رسالت شد؟ پیغمبر اولین شعاری که داد چی بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله یک جمله مرکب از سلب ایجابه، اولش هم نفیه. لا اله یعنی نیست خدایی، یعنی نفی عبودیت، نفی الهیت، نفی ند و زد از حضرت حقه. اساساً پیغمبر ما که به مبعوث به رسالت شد، اون بیس، پایه، ستون فقرات، فونداسیون همه دین ما توحید بوده. اصلا اومد به این مشرکین عرب گفتش که آقا شما باید از پرستش بت‌ها دست بردارید، از توسل و توجه به بت‌ها دست بردارید، باید رو کنید به مبدع هستی، به منشأ عرض میکنم هستی، به مبدع اعلا، به حضرت حق. آقایون شیعیان شما چه تفاوتی دارید با اون مشرک؟ اون مشرک هم خدا رو قبول داشت، شما بگید ما خدا هم قبول داریم، چون خود قرآن صراحت داره در این معنا که اگر به این عرب جاهل بگی من لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از اینها بپرسی چه کسی زمین آسمان رو آفریده، اینها با لام تأکید نون تأکید سقیده میگن خدا. اونا مگه خدا رو قبول نداشتن؟ منتها اونها در کنار اعتقاد به الله اعتقاد به تأثیر بت‌ها در نظام تکوین داشتن، قائل به ارباب متفرقه بودن. یعنی میگفتن شما همین حرفایی که شما میزنید، اونا هم میگفتن که اگه به اونا میگفتید چرا میرید سراغ این بت‌های مسیح بالای کعبه، اونا حرف شما رو میزدن، میگفتن ما نعبدهم، اینا قرآنی که دلم میخونم، میگفتن که هؤلاء شفعاء اونا، اینا شفیعان ما، بعد میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینها رو نمیپرستیم مگر اینکه اینا باعث زلفت بشن، نزدیکی بشن، شفیعان ما پیش خدا بشن. ولو عرب مشرک مگه خدا رو قبول نداشت؟ اونم خدا رو قبول داشت، اومده بود کنار خدا یه کسای دیگر رو دارای تأثیر میدونست، میگفتن رب الشجر، رب المدر، رب الحجر، مثل اینکه خداوند رئیس هیئت مدیره است، علیاذ بالله نستجیر بالله، مدیریت ها رو تقسیم کرده، این مدیر نمیدونم اداره شؤون مثلا فلان شأن از نظام تکوین، اون دیگری اونجور. خب اینا ارباب متفرقه قائل بودن دیگه، شما اومدید جای این بت ها رو با آدم ها عوض کردید، همون بدعت و همون عرض کنم مشکلی که در تلیعه به سطح سید انبیا اساسی ترین معضل پیغمبر و اساسی ترین موضوع چالش پیغمبر با اون طرف های مقابل بوده، همین رو دوباره بردید سنبل کردید، علم کردید، دوباره به عنوان اهل بیت دارید به اینا توسل پیدا میکنید، در کنار خدا، برای مخلوق خدا، برای کسی که قائم به قیوم ازل و ابد شما شأن قائلید. خب چه فرقی میکنه چه بری به هبل بگی، چه بری به عزا بگی، چه بری به لات بگی، چه بری به نائله و اساف بگی، چه بیای العیاذ بالله زبانم هزار مرتبه لال به اهل بیت علیهم السلام توسل کنی. خب اینا فرقش چیه؟ تفاوتش چیه؟ همه اینا انحراف در توحید، توجه به غیر حق و یک نوع ایجاد اخلال در نظم توحیدی ادیانه، یعنی در حقیقت یک عوامل مؤثری رو کنار تنها مؤثر عالم و تنها فاعل عالم قرار دادنه، که اولین شعار اینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، شما تأثیر قائل میشید برای یکی غیر برای یک کسی غیر از خدا، بعد هم میرید دست توسل و توجه میزنید. این اصل شبهه است، همون که شما ملاحظه فرمودید شبهه شباهت به حق هم داره، در نظر اولیه انسان دوچار تردید میشه، نکنه واقعا حرفی که اینا میزنن درسته؟ خب اینا میگن آقا شما منحرفید، ما حرفی نداریم، میگم آقا غیر خدا هیچ کس. حالا عرض میکنم بعدن اگر یادم نره که اولین کسی که این نظریه رو داده، این دکترین و این تئوری در حقیقت تئوری کیست و اول کسی که این حرف رو زد فقط خدا و به غیر خدا من کرنش میکنم، در حقیقت شیطان بود. حالا اینو داستانش برای شما میگم. اجالتا من بیام اول شبهه رو خوب برای شما تقریر کردم که اینا چی میگن. اینا میگن بازگشت به توحید، نفی الوهیت و ربوبیت و تأثیر از غیر حضرت حق، و ما توسل به اولیا و توجه به اولیا رو شرک میداریم. اولا علمای ما اومدن وقتی با اینا وارد چالش شدن، چالشی کلامی، به اینها چند تا جواب دادن. یک، اول از این که ما در عالم توسل و توسط و وسائط فیض داریم، این که ما واسطه فیض داریم قابل انکار نیست. چرا قابل انکار نیست؟ به خاطر این که خود خداوند در قرآن می فرماید ما امور این عالم رو به واسطه ملائکه در بعضی از آیات قرآن و المدبرات امرو، یعنی کسان وسائط فیض ملائکه‌ای هستن که اینها نظامات هستی رو تدبیر میکنن، یعنی خداوند ملک موکل آب داره، خاک داره، آتش داره، خداوند میکشه اما به واسطه جبرائیل، زنده میکنه خودش نه به واسطه اسرافیل، وحی میکنه خودش نه به واسطه جبرائیل. بله متوجه عرضم شدید؟ همه این عالم، عالم عالم وسائل، عالم عالم وسائط خود حضرت حق به صورت مستقیم بالمباشره بین خودش و عبادش درگیر این مسائل نی، یعنی ذات مقدسش امکان نداره، امکان عقلی نداره. حالا جای بحثی هم اینجا نیست که ما ها نمیتونیم من رأسن به صورت مستقیم بالمباشره بدون واسطه از خدا فیض و مستقیم دریافت کنیم، مثلا امکان نداره، امکان عقلی نداره. اینو در کتب فلسفی با براهین منطقی و استدلالی بحث کردن. پس در این که اصلا عالم عالم وسائط، این درست، این که مسلمه. بعد آیا چیزی از غیر خدا درخواست کردن شرکه؟ نسبت به احیا که قطعا اینطور نیست. من به شما بگم آقا یه لیوان آب به من بده، توسل یعنی چی؟ معنی کلمه توسل رو یکی به من بگه یعنی چی؟ یعنی وسیله. توسل یعنی متوسل شدن، یعنی یک چیزی رو وسیله، ابزار، واسطه یک چیزی قرار دادن. مثل که شما میخوای پیچ باز کنی، متوسل میشی به پیچ گوشتی. میخوای مثلا عرض کنم بری خونه، متوسل میشی به وسیله نقلیه. وسیله دیگه همین چیزی که بهش میگن وسیله. آیا یه کسی مریض شد، شما که میگید انسان، اینو باید مطلق بگید دیگه، چون نمیشه یه جایی اینو بپذیرید جای دیگه نپذیرید. تب قابل تفکیک نیست، قابل تبعض نیست. مطلقات توجه به غیر حق و درخواست از غیر حق شرکه. یعنی اگر من مریض میشم برم دکتر، توجه کردم به پزشک، این شرکه. اگه ماشینم خراب میشه برم به مکانیک مراجعه بکنم، مراجعه به غیر حق در رفع حاجت، این شرکه. اگر بگم بزنم یه لیوان آب به من بده، اگه صبح برم از شاطر نون بگیرم، اگر مشکل، چون عالم عالم اصلا ماها و هممون وسیله ایم، خود ما هم وسیله ایم برای هم دیگه. ما در فهم مسائل وسیله. الان من دارم یه سری مسائل رو میگم، شما برای رفع شبهه متوسل میکنید، متوسل میشید به آقا، متوسل میشید برای ارتقاء سطح دانشتون به کتاب، متوسل میشید به استاد برای یاد گرفتن، متوسل میشید به وسیله برای نیل به اهدافتون. عالم عالم وسیله است. اول اینو ما بهش برسیم که پس به غیر خدا متوجه بودن و به غیر خدا متوسل بودن اگر منافی با گرایش توحیدی نباشه، نه تنها شرک نیست بلکه دستوره. خداوند در امور معنوی در قرآن می‌فرماید و به تقو الیه وسیله، وسیله بیارید. پس آقا تفاوت بین اهل بیت، اولیاء حضرت حق، انسانهای کامل، خلفاء حضرت حق که مستجمع جمیع صفاتن، وجود جمیع، وجود ذلی حضرت حقن و مظهر و مجلای اسماء و صفات حضرت حقن، تفاوت انسان کامل که ما ایش میگیم امام و او رو واسطه فیض میدانیم و او رو حلقه واصل ممکنات به واجب میدانیم، تفاوتش با بت چیه؟ ببینید شبهه از اینجاست که وهابیت میگه توجه به غیر خدا، نه توجه در عرض خدا به چیز دیگه شرکه. خداوند، اینو دقت کنید، من بگم اول تفاوت اهل بیت با بت‌های جاهلیت چیه. پیغمبر نگفت مسیر نیست، نگفت وسیله لازم نیست، نگفت سبیل لازم نیست. نفی سبیل نکرد، نفی سلطنت نکرد، نفی احاطه نکرد. حضرت فرمود مستاق اون چیزی که خدا دستور داده توسل کنید این بت‌ها نیستن، اینا مستاقش نیستن، مسیر این نی، راه این نی، این شنی در این سنگ و چوبه، اینو خودتون تراشیدید. اتعبدون ما تنهتون، چیزی که خودتون تراشیدید خودتونم میپرستید، خودتونم بهش سجده میکنید. نگو مطلقا وسیله لازم نیست، گفت وسیله این نی. شما اگه میخوای بری حرم علی ابن موسی رضا بیفتی تو جاده، اگر یه کسی داره تو جاده یه رش میره مخالف جهت حضرت رضا علیه الله و تحیت و سنا، یا داره میره به طرف کرمانشاه به طرف غرب میره، بهش میگن آقا از این راه نرو. نه اینکه نباید راه بری، مسیر این نی. این که ذات اقدس احدیت میفرماید که شما مثل این که الان ما حجت داریم، اگر اهل بیت علیهم السلام میگن دنبال عنوان معذرت میخوام دنبال سفیان سوری نباش، دنبال دکوندار نباش، دنبال ابی حنیفه نباش، دنبال نمیدونم ابن خطاب نباش، دنبال اون دیگری نباش، منظور این نیستش که اصلا دنبال هیچکی نباش. این تو رو به بیراه میبره، این شوفر این ماشین نی، این کسی نیستش که تو مأمور به تبعیت ازش باشی. و الا وسیله هست، عالم عالم وسیله است، عالم عالم واسطه است، بین حق و بین خلقش هزاران واسطه وجود داره. بین خب اونام که واسطن خب خود مخلوق خدا. ضمن این که ما هیچ وقت استقلال برای اهل بیت قائل نیستیم، ما اهل بیت رو یک انسانهای فقیر محتاج به عنایت پروردگار میدونیم، چون خرج همه عالم به عهده اونهاست، اونا احتیاجشون و معونشون و هزینهشون از همه آفرینش بیشترن. لذا وجود مقدس سید الشهدا وقتی یک کسی بهش به حضرت عرض کرد که کیفه اصبحته، چطور صبح کردی، حضرت فرمود اصبح تو و انا افخل الفقرا، من از همه فقیرترم. من از هم چرا فقیرتره؟ چون فقیر، فقر با توجه به نیاز متناسب با نیاز تعریف میشه. من از همه فقیرترم یعنی چی؟ یعنی خرج عالم رو من باید بدم. یک کسی 4 تا آیله داره، 5 تا آیله داره، 10 سر آیله داره. یک کسی مثل حجت ابن الحسن، الان ملائکم آیله حضرتن، همه عوالم آیله حضرتن، و از همه احتیاجش به خدا بیشتره. ما استقلالی قائل نیستیم. شما این دعای توسل که اینا میگن منشور شرکه، شما دیگه از این بالاتر ما نداریم. اونجا چی میگیم؟ میگیم یا وجیهن اندر همه کار خداست. ای کسی که پیش خدا آبرو داری، فرمونش بیشتر از همه بردی، به امر و نهیش بیشتر از همه توجه کردی و خالص‌ترین بندش بودی، حالا نزدیک‌ترین بندشی، تو دربان سلطانی. حالا یا اومدن میگن آقا شما وقتی دفتر داره ببینی، وقتی بتونی با رئیس دفتر کار تو درست بکنی، یا وجیهن اندالله، ای کسی که دیگه از تو نزدیک‌تر به خدا هیچ کس نیست، اشفع لنا، شفاعت ما رو پیش خدا، همش خداست، توحیده. و اگر اینا نبودن اصلا توحیدی نبود، اگر اینها نبودن خدایی پرستیده نمیشد. اینها خدا رو به مردم معرفی کردن، اینا توحید استقرار دادن. پس یه مسئله. حالا برگردم به اون حرف اول، اون حرف اول رو تقریر کنم. ببینید ظاهر حرف قشنگه. بعضی از این متصوفه در شطحیات خودشون، در طامات خودشون، در برخی از این عرض کنم بعضیشون تو این خزعبلاتی که به هم بافتن، میگن که شیطان امام الموحدینه. چرا؟ چون شیطان تنها کسی بود که به غیر خدا توجه نکرد. وقتی بهش گفتن به آدم سجده کن، گفت من سجده نمی کنم به آدم. ببینید حرف وهابیت امرو همین حرف شیطانه. این فقط خود خدا میدونید کجا رو نشانه گرفته؟ در حقیقت عمود خیمه همه اصول ولایت. ولایت یعنی تجلی توحید افعالی در نظام تکوین، که اگر این استقرار پیدا نکنه اصلا خدا پرستیده نمیشه. و التزام و انقیاد در عالم تکوین، در نظام طبیعت، تجلیش به انقیاد ولی حضرت حقی که در طول ولایت اهل، تو طول ولایت حضرت حقه. امام امرونهی نداره، امرونهیش امرونهی خداست. ما ینطق عن الهوا هوا ان هو الا وحی یوها. امری که امام میکنه امر خداست. شما اگر گفتی حجت نه امام نه، در حقیقت ترجمه و برگردان و روی دیگه این سکه اینه که خود خدا نه. حرفی که شیطان میزد، شیطان حرفش چی بود؟ شیطان میگفت فقط خود خدا. این فقط خود خدا حرف تازه اینی. این حرفی که الان وهابیت میزنن که قبور ائمه رو خراب کنیم، قبور اولیا رو خراب کنیم، مردم فقط به یک قبله روی کنن، در حقیقت خدایی که امر کرد به همه ملائکه و به شیطان که کرنش کنید به مقام انسان کامل و توسل کنید به انسان کامل برای تقرب من، که همه اون ملائکه‌ای که کرنش کردن به آدم ابوالبشر روز ازل توسل کردن به آدم برای تقرب به حضرت حق، به مقصود رسیدن. شیطان تمام وجه مطرودیتش همینجا بود. این خطاب اخرج منها مذموما مدهورا، شیطان رو چرا با تیپوا، چرا با اردنگی بیرونش کردن؟ مگه حرف بدی زد؟ به خدا گفت خدایا تا روز رستاخی سر میذارم ور نمیدارم، تو رو میپرستم. حضرت حق فرمود انی ارید و ان اوتا کیف ارید لا ما کیف ترید. همونجوری که من میگم برو در خونه علی ابن موسی رضا، من میگم باید بری در خونه اهل بیت، من میگم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. تو اگه بیای به بهانه این که من یک شاپرستم، موحدم، به غیر خدا به هیچ جای دیگه توجه ندارم، بعد قبرا رو با خاک یکسان کرد. چرا؟ چون کانون و مرکز توجه عبادن و این توجه سلب توجه از مبدع هستی یعنی حضرت حق. نخیر، انسان بهترین حالات، نزدیکترین توجهات و توسلات به ذات اقدس احدیت در کنار این مشاهد مشرف است. حالا چرا اینو نشونه گرفتن؟ ممکنه شما بگید چرا؟ میدونید چرا اینا اینقدر رو مسئله زیارت و رو بقاع متبرکه و مشاهد مشرفه و روضات منوره درگیرن؟ هیچ چیزی از مناسک عملی اسلام اثر وضعی و سیاسی و اجتماعیش به اندازه زیارت نیست. زیارت یعنی توجه ظاهری یک انسان به یک مکانی که اون مکان منتسب است به یک انسانی که اون انسان در نظام ارزشی ما در یک قله قرار داره که همه ما باید در دامنه به اون قله برسیم. شما وقتی میرید زیارت قبر حضرت سیدالشهدا، تأثیر این زیارت چیه؟ آیا فقط یه کیف نفسانیه، یه حالت روانیه، یه بکاه، یه اتصال و ارتباط عشقی با امامه، یا نه؟ شما وقتی پیاده روی اربعین، اولین حرف اینه این آقایی که 20 میلیون دارن میرن زیارتش، این آقایی که همه پیاده به عشقش در حال حرکتن، این آقا کی بوده؟ چی بوده؟ چی کار کرده که اینقدر عزیز شده؟ چه اتفاقی تو زندگی این آقا افتاده که این آقا در این مقام شاهق و مکان مرتفعه؟ اول چیزی که میاد اینه اشهد انک قد اقمت سلاس، بنده خدا بوده، و آتیت زکات، و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. اثر وضعی زیارت امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با استبداد و استثمار و استعمار. اثر سیاسی داره، به انسان حریت میده، به انسان روحیه ظلم ستیزی میده، نفی سبیل از مشرک میده. چرا با زیارت مخالفن؟ آقا تو با بوسیدن قبر امام حسین مشکل داری؟ تو که میری دست کندلیزا رئیس رو میبوسی و نمیدونم اون یکی رو میبوسی و زن ترامپ و اون یکی رو نمیدونم میشینی باشون مشروب میخوری، تو دست اینا رو ببوسی، با اینا شراب بخوری، با اینا ورق بازی بکنی، اشکال نداره، این شرک نی. من برم کنار مسجد سید الشهدا بگم اشهد و انک قد اقمت الصلاه، تو نماز میخوندی، تو الگوی منی، منم باید نماز بخونم، من باید خداپرست باشم، و آتیت الزکات، واجبات مالی تو ادا کردی، و امرت بالمعروف، تو امر به معروف کردی و من باید امر به معروف بکنم. یعنی من با تو این راه بیام، چرا زیارتو میزنن؟ چی مثل زیارت اثر وضعی داره؟ شما نگاه کنید، اینا نه با یه مشرک جنگیدن در طول، چه از زمان ابن تیمیه، چه از زمان محمد ابن عبدالوهاب 250 سال پیش که اینا اومدن با محمد ابن سعود قدرت سیاسی. شما برید حرفای روزولت رو بخونید، برید وینستون چرچیل ببینید چی میگن. اینا گفتن که تأسیس دولت عربستان از تأسیس دولت اسرائیل، اون موقع چرچیل گفته بود اولویتش بیشتره. خب برای چی؟ چرا اینقدر برای اینا اهمیت داره؟ مگه اینا چی میگن؟ با شعار الله اکبر. من یه وقتی به رفقا گفتم، گفتم کسی سواد تاریخی داشته باشه یه این همانی بین این جریان خشن و زبر و زمخت که حالا اسلام رو تبدیل کرده به یه لولی که اصلا بگی اسلام همه دنیا فرار کنن، داعش یه تجلیه عرض کنم اتمی از همین جریان وهابیته، این جریان شما میخوای ببینی درست شبیه این جریان ما در زمان امیرالمومنین خوارج نهروان رو داریم، حالا در داخل مجاهدین خلق رو داریم، کسانی که اینها شعارشون هم شعار اصلاحاته، میگن ما میخوایم اصلاح کنیم اعوجاجات دین رو با توحید، با توحید میخوان ریشه توحید بزنن، با یه حرفای مزخرف ظاهر حرفام انقدر اوتو کشیده و شیک و شکیل و انقدر موجه و مبرر شبهه رو ایجاد میکنن، میگن فقط خود خدا، یه کسی هم اونجا نشسته میگه راست میگه دیگه، فقط خود خدا. خب خدا کجای زندگی شما هست؟ شما که زیر سلطه اید، شما که یه عمل عکره، یه مش مشرکید، یه کجا با کدوم کافری جنگیدید، با کدوم مشرکی جنگیدید؟ شما اگه قراره با شرک بجنگید، خب از این کسانی که با شما کتاب مشترک دارن، کعبه مشترک دارن، مشترکات فقهی دارن، برید اول با یهود بجنگید، بعد برید با نصارا بجنگید، بعد بیایید سراغ مسلمونا. این داستان، این زخم، یه زخم کهنه ایه. حالا برید، من دیگه الان وقت به اجازه نمیده، میخواستم تشابه اینها با جریان خوارج رو، چون اونا هم آیاتی که راجب مشرکین بود تعویل میکردن راجب مسلمون ها، همین خشونت رو، همین عرض میکنم خدمت شما تعصب و تجمد و تسلبی رو که اینها دارن اونها هم داشتن. یک آدم های غیر منعطف فناتیک مستبد خودکامه که غیر از اون پیشورزای خودشون به هیچی دیگه فکر نمیکنن. شما الان برو اونجا تو عربستان بگو آقا چی میگید شما؟ میگن آقا ما حرفمون اینه، میگیم غیر خدا هر چی هست بریزیم دو، فقط خود خدا. خب این فقط خود خدا اصلا امکان عقلی داره؟ این حرفو کی زد؟ خب شیطان برای این حرف مطرود شد. مگه شیطان حرف دیگه ای هم زد؟ گفت من با آدم کاری ندارم، خدایا به من نگو اینجا سرخم کن، به خودت هر وقت بگی رکوع سجده هر جوری که تو دوست داشته باشی میپرستم. خطاب رسید انی ارید ان اتا کیفه ارید لا ما کیفه ترید، تو برای من تعیین تکلیف نکن، من میگم این انسان نفخت و فیه من روحی، این تجلی اتم اسماء و صفات منه، مسب به اعمال اراده قانونی من در نظام تکوینه، اینجا این آینه تمام قد منه، اگر جلو این کرنش کردی، یعنی به من کرنش کردی، کرنش این، اگر یه سرداری گو آقا به این سرهنگ شما از این به بعد باید تحت امر این باشی، اگه شما امر اینو بزنی زمین، امر اون سردار رو زدی زمین، این قانون تبعیته، این قانون انقیاده. لذا الان این حرفی که اینا میزنن و این کارهایی که اینا میکنن، حالا شما برید نگاه کنید ببینید، خوارج نهروان از امیرالمومنین جدا شدن، تو را مزرعه آتیش زدن، آدمای بی گناه. الان فرصت نی، میخواستم من یه 7-8 مساق از کارهای اینا، کارهایی که داعش کرد، جریان تکمیلی و و جریان به قول خودشون جهادی و توحیدی و اون کارهایی که خوارج نهروان کردن، چون خصوصیتشون هم اینه که غیر خودشون رو تکفیر میکنن، فقط خودشون رو در دایره حق میبینن و وظیفه خودشون میدونن هر کی مثل خودش غیر خودشون فکر میکنه بکشن. اینش خطرناک. امیدوارم که انشالله عزیزان من، ما حالا یه سرفصلایی یه تیترهایی از امهات مسائل و مطالبی که مرتبط با ایناست برای شما عرض کردم، شما تفحص کنید، تحقیق کنید. یه وقتی مخصوصا اینا الان دارن کار میکنن، انقدر این شعار توحید قشنگه، آدم میگه آقا اینا حرف ناصاب نمیزنن، میگن آقا فقط خود خدا، اینا هم بندن، اینا هم محتاجن. شما یه محتاج میره پوش یه محتاج دیگه، این یه انحرافه، اصلا توهین به حضرت حقه. اما باطنشی که میبینی، میبینی که اینا مغز توحید نشانه گرفتن، عمود خیمه اسلامی که امام باقر میفرماد بنی الاسلام و علی خمس، اسلام رو پنج تا پایه. حالا امام که نیست که اینا برن امامو بکشن، الان تجلی ظاهری توجه مردم به امام همین زیارته، با این در افتادن، الان با این درگیرن. اگه امام بود میگفتن باید امامو کش. امام باقر فرمود اسلام پنج تا پایه داره، بعد حضرت فرمودن حج، زکات، صوم، صلات و ولایه، ولایت اهل بیت. فلم یناد به شیء منها کما نودی بالولایه. و شما الان میبینید عربستان که این پرچم رو بلند کرده، نه تنها با شیعیان، با همه اهل تسنن درگیره، چون با اونا مشکل داره. وهابیت یه چیز بدعتی است که نه سنی قبولش داده نه شیعه، سنی نیستن که اینا. شما ببینید الان یمن میزنه، این برای میزنه، اون برای میزنه، طرز تفکری که اینا دارن، یعنی همین طرز تفکر شیطان، فقط خود خدا که در حقیقت عرض کردم نفی حضرت احدیته، نهایتش به همینجا میانجامه که انسان میشه آلت دست شیاطین عالم. عرضم با شما عزیزان تمام، وقت منم به حسب قانون جلسه تمام. یه عرض توسل مختصری انشالله حضرت آقای طاهری افاضه میکنن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به مبالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، به موالاتکم تمت الکلمه و اتلفت الفرقه و عظمت النعمه. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله. آی طاهری خوش آمدی. من چون تخریب قبور ائمه بقی بود، با اجازه شما توسل بردم محضر ساعت قدس امام مجتبا علیه السلام. از تاب رفت و تهش طلب کرد و ناله کرد، اون تهش را زخون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت. وصال که خدا، ای کاش فرصت بود اصل این شعر رو میگفتم که چی شد و چطور شد و اینا. حالا بمانه، اینو حضرت زهرا حواله کرد به وصال و این شعرم پرچم مظلومیت امام مجتبی است و به نظرم میاد هیچ وقت هم کهنه نمیشه. برای همه یه مصرع، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، یعنی اثر سم نبود. بارها سمش داده بودن، پادزر آقا استعمال میکرد و بر میگردون. اونی که جگر رو شرح شرح کرد، لخت لخت کرد، جگر رو اوورد تو تشت، اون زهر نبود. وصال میگه خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت. این پارهای جگر مال زهر بود؟ نه، مال کی بود؟ مال اون وقتی بود که 7 سالش بود. میگفت وقتی میرفتیم من دستم تو دست مادرم بود، اما موقع برگشتن ضرب سیلی